سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تاریخ تحلیلی اسلام،
جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از موضوعات بسیار مهمی که تو تاریخ ما نیاز داریم دقیق اون رو مطالعه کنیم، اما اسناد و اخبار دقیقی به ما در این باره نرسیده و باید به اطلاعات اجمالی اکتفا بکنیم. حالا اگر کسی فرصت داره و امکان تتبع داره به این موضوع پردازه خیلی خوب خواهد بود، ولی خب متاسفانه زیاد در اسناد تاریخی به این جزئیات پرداخته نشده. علت ایمان آوردن یا فرایند ایمان آوردن و بهانه ها و علت های ایمان نیاوردن کسانی است که با پیامبر گرامی اسلام مواجه می شدن. بعد طبیعتاً این حالت گاهی از اوقات به یک عشق شدید می‌کشید، گاهی از اوقات به یک نفرت شدید. یعنی یک مطالعه روانشناسانه از انگیزه‌های آدم‌هایی که ایمان می‌آوردن یا از انگیزه‌های آدم‌هایی که ایمان نمی‌آوردن باید در تاریخ صورت بگیره، از کتاب‌ها و از کتاب‌ها به معنای مباحث نظری، از مباحث نظری در بیایم بیرون، بریم سراغ تاریخ ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا این موضوع ایمان آوردن چرا برای ما خیلی میگم اهمیت داره؟ چون همین الان هم ما باهاش مواجهیم. کیا ایمان میارن؟ کیا ایمان نمیارن؟ اونایی که ایمان نمیارن منتظر چه اتفاقی هستن که اگه بیفته ایمان بیارن؟ ایمان آورندگان چه دلائلی رو، دلائل منطقی برای ایمان آوردن خودشون دارن میپذیرن؟ چه دلائلی رو کافران برای ایمان نیاوردن خودشون میارن؟ بگذارید وارد بحث بشیم. اساساً ایمان به غیب خودش هم یه امر کم و بیش غیبی محسوب میشه. زیاد راحت نمیشه ایمان رو اساساً تعریف کرد، زیاد راحت هم نمیشه دلائل ایمان آوردن مؤمنان رو تبیین کرد، زیاد هم نمیشه شفاف دلائل ایمان نیاوردن کافران رو مشخص کرد. البته ما کلماتی رو میشنویم، یعنی میخوانیم در قرآن کریم، آقا در اثر استکبار، در اثر حسادت، در اثر، ولی اون فرایند کافر شدن یا مؤمن نشدن همچین ملموس نیست تو مصادیقش. ایمان آوردن چجوری اتفاق میفته؟ من زیاد معطلتون نکنم، بگذارید یه بخشی از سوره اسراء رو برای شما قرائت کنم. یک کمی گفت دلتون رو بگذارید پیش دل کافران، بگید که ببینید این بدبخت‌ها چی میگفتن آخه، بالاخره دلیلشون چی بود، چرا ایمان نیاوردن به پیامبر گرامی اسلام. ما الان داریم به یه موضوع مهم میپردازیم یا یک موضوع غیر مهم؟ چون در قرآن کریم مفصلا به این بحث پرداخته شده همین کافیه برای اینکه بگیم این موضوع خیلی مهمه. چقدر کار آدم رو آسون میکنه. ما در تحلیل تاریخ خوبه از قرآن کریم فاصله نگیریم، بالاخره اتفاقاتی که اونجا میافتاده خداوند متعال از زوایای مختلف اون اتفاقها رو مورد بررسی قرار میدادن. بهترین منبع برای تحلیل تاریخ خود قرآن کریمه. حالا اگه نگیم بهترین منبع برای تاریخ خود قرآن کریمه، چون حوادث تاریخی پیامبر زمان پیامبر گرامی اسلام خیلیش با جزئیات در قرآن کریم نقل نشده، ولی اگر اینو نگیم که به عنوان منبع تاریخی قرآن کریم خیلی مورد استفاده میتونه قرار بگیره، لااقل در تحلیل تاریخ خیلی باید بهش توجه کنیم. در تحلیل هم که شما میدونید بالاخره به صورت‌های مختلف میشه به تحلیل تاریخ پرداخت، گاهی موضوع محور تحلیل، گاهی حادثه محور. حادثه محور یعنی اینکه حادثه مثلا ایمان آوردن حمزه پیامبر گرامی اسلام رو مورد بررسی قرار بدیم، هر نکته ای توش داشت در مورد اون بحث کنیم. یه وقتی هستش که نه، یه موضوعی رو مطرح میکنیم، حوادث مختلفی رو برای اون موضوع مورد بحث قرار میدیم. من نمیخوام این موضوع رو خدمت شما مطرح بکنم. جلسه قبل کمی درباره بهانه ها صحبت کردیم که همه چیز در زبان کافران به صورت شفاف نیست. در یکی از آیات کریمه قرآن میفرماید و کان الانسان اکثر شیء جدلا، درست خوندم آیه رو؟ میفرماید انسان خیلی اهل مجادله است. مجادله یعنی چی؟ یعنی جدل میکنه، هر چی میگی میخواد نه بگه، میخواد الکی باهات مقابله کنه، دلیل منطقی نداره، از یه زاویه دیگه بحثی رو شروع میکنه، شبهه میندازه، دلیل بی خود میخواد. انسان خیلی اهل جدله. اینو خداوند متعال در معرفی انسان میفرماید به عنوان یک مذمت، چون مجادله خوب نیست مگر اینکه انسان مجبور باشه یه جایی مجادله کنه، وقت اونجا به شیوه درست تازه باید انسان مجادله کنه. اکثر مجادله ها به صورت غلطه، بحث بی خود میکنه. چرا؟ چون زیر بار نمیخواد بره. خب آقا جون بگو من نمیخوام زیر بار برم. شفاف که نمیگه که چه مرگشه چه مرضی داره، اینو شفاف مطرح نمیکنه. ما داریم در مورد فرایند ایمان آوردن یا ایمان نیاوردن صحبت میکنیم. من میخوام به عنوان یه مصداق بحث تقاضای معجزه رو برای شما از قرآن کریم مطرح بکنم. البته این بحث در قرآن کریم محدود به سوره اسراء نمیشه، جاهای دیگری در قرآن کریم هست که باز همین بحث تقاضای معجزه است. آقا موضوع کار پیامبر گرام اسلام چیه؟ مردم ایمان بیارن. خب مردم ایمان بیارید دیگه. اینا میگن خب باشه ما حرفی نداریم، ایشون یه معجزه بیاره. آقا بعدم نمیگن آها، من الان خودم دلمو گذاشتم پیش دل کفار، بعدم قابل تعامله. حالا من آیاتی که براتون نیاوردم و اول گزارششو بدم به طور کلی حفظی، یا این آیاتو اول براتون بخونم اول، بعد بقیهشو دیگه حفظی همینجوری چند تا آیه رو میگم و شما برید ببینید دیگه چه خبره. میفرماید که ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فابا اکثر الناس الا کفورا. میفرماید خداوند متعال که ما به هر تعبیری، به تعابیر مختلف در این قرآن حقایق رو برای مردم بازگو کردیم، اما اکثر مردم کفر ورزیدن. من حالا یه حاشیه بزنم، یعنی حاشیه از بحث ها، قرآن نمیخوایم حاشیه بزنیم. میدونید قرآن کتاب تبلیغاتی به معنای رایج کلمه یا به معنای امروزین کلمه نیست. تبلیغات هدفش به هر قیمت متقاعد کردن یا جذب کردن مخاطبه. لذا درش پنهانکاری هست، دروغگویی هست، بزرگ نمایی هست، کوچک نمایی هست. قرآن کتاب تبلیغاتی به معنای امروزین کلمه نیست. لذا خداوند متعال خیلی از اصولی که تبلیغات چیها امروز رعایت میکنن رعایت نمیکنه. اصلا خداوند متعال از بیان حقایق ابایی نداره. حالا شما میخواد اثر منفی بگذاره یا مثبت بگذاره. خیلی قرآن اینجوریه. به همین دلیل آدم میخواد قرآن رو برای مردم بیان کنه، یعنی گاهی دست و پاش میلرزه، میگه بگیم حالا اینو، وقت بد نباشه. کم هم نیست نمونه هاش. مثلا بعضی هاشو که من هیچ وقت نمیگم بالای منبر، جز مواردی که میخوام مثال بزنم چه چیزهایی رو نمیگم، اینه که میفرماید مشروبات الکلی نخورید، اون ضررش بیشتر از نفعشه. آقا این چه طرز صحبت کردنه؟ شما میگید ضررش بیشتر از نفعشه، خواهد من یه نفعی داره دیگه. دل مرف اون ور به جهنم که رفت، تو اینقدر آدم نیستی که من بهت میگم ضررش بیشتر از نفعشه. اون ضررش رو ملاحظه کنی، منتظری یک کلمه دهن من در بره قش بکنی اون ور. خب برو قش کن. خب خدا کلن بگو اصلا سرطانه. نه من بزرگ نمایی نمی کنم، من راستشو میگم، این یه نفعایی داره یه ضررهایی داره، ضررش بیشتره. اینجوری یه کمی داری پا میدی یا اثر تبلیغاتی منفی داره. خب داشته باشه. تبلیغات چیه به معنایی که امروزینه، به معنای امروزینه کلمه؟ ما راستشو داریم میگیم به بندمون. خیلی جالبه ها. این یه نمونشه، نمونه های بسیار زیاد. یکی از نمونهاش همینه. آقا خدا 124,000 پیغمبر فرستاده، حالا همه انبیاء الهی فداشون بشم هیچی، در این مورد آخر آیات قرآن با عظمت به شخصیت با عظمتی خود خداوند متعال آمار میده، میفهمد ما قرآن نازل کردیم این همه حرفای خوب زدیم اکثرا نپذیرفتن. نگو خب حالا اینو. حالا این که خوبه، حدود آیه 89 سوره اسراء هست، در آیه 41 فکر کنم باشه سوره اسراء، شبیه همین آیه، شبیه همین آیه نازنین میفرماید ما حقایقی رو به تعابیر مختلف برای مردم فرستادیم و این چیزی به مردم اضافه نکرد جز نفرت به حق. بابا این چه جور گزارش دادنیه؟ الان ببینیم مسئولین مملکتی ما چجوری گزارش میدن. همه چی گل و بلبل. اینجوری باید یکی همی باید خلاصه. بالاخره اون زمان نمیدونم امکانات نبوده یا چی بوده نمیدونم. حتما درستش همینه. این قرآن همیشه است دیگه. این فقط در شما سوال ایجاد بکنه. ابی نداره سوال ایجاد بکنه. چرا؟ ها بله بپرس. بپرس. فکر کن. بفهم. خیلی خوبه. من خواهش میکنم شما آخه بعضی انقدر احترام خدا رو حفظ میکنن که از آیات قرآن سوال تو ذهنشون میاد سوالم نمیپرسن. میان نه زشت سوال همه ایسی هست. حالا بفهمید آقا خدا ادامه بده. خدا تو نفهمیدی که حالا مهم نیست زشته. اگه من بگم نفهمیدم یعنی پس خوب بیان نشده. اصلا احترام خدا خیلی بیشتر از این هست. بفهمید خدا بقیهش. بابا ما داریم حرف میزنیم شما تدبر کنید. اصلا داره پیچیده صحبت میکنید شما بپیچی. چرا نمیپیچی؟ مثل اینکه بعضی ها احترام اهل بیت رو انقدر بالا میدونن بهش میگی بیا از زندگی امیرالمومنین کمی برات بگم الگو بشه، میگه بالاخره میدونم دیگه آقا انقدر کلن اصلا کل در کل قبوله دیگه. حالا نمیخوای یک چیزی بگم بشنوی تعجب بگی، هر چی بگی من تعجب نمی کنم، بگو رفت کره ما، کره ما رو آورد پایین، همه رو قبول دارم تا تعجب نداره. آقا خار از تو پاش در آوردن حضرت
آقا خارد چیه؟ تو بگو یه پای حضرت رو قطع کردم، من اصلا همینجوری حضرت رو قبول دارم دربست. خالا دربست یکی همی بفهم لااقل، اینقدر نمیخواد اینجوری آخه احترامی که حالا اینا اسمش احترام نیست دا. نمیدونم اسمش چیه، باید کمی رو ادبیاتش فکر کرد. لقد صرفنا للناس في هذا القرآن، این حاشیه تموم شد، في كل من كل مثل فأبى اكثر الناس الا كفورا، مردم عبا دارن ناسپاسی میکنند و کفر میبرزن. حالا بعد این آیات رو دقت بفرمایید، و قالوا، حالا نمونش رو خداوند متعال ذکر میفرماید، نمونه برخوردهای مردم رو، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ما بهت ایمان نمیاریم یه چشمه از زمین در بیار. راست میگه چشمه کاری نداره که، اما اونجا مثلا جای چشمه و یعرفاز آب زمزم همینجوری تو معجزه در اومده دیگه. آقا شما با همون خدا مرتبط هستی، خب بزن دیگه، اونا که فدایی های شما بودن، کوچیکتر از شما بودن، یه دارم بغلش بزن. او تکون لک جنت من نخیل و عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا، یا حداقل او من و چند تا چیز درخواست کردن که بگیم آقا خیلی درخواست کردی، یه دونش بس بود، اصلا کلا جواب نمیدیم. نه بابا، بیچاره ها میگفتن حالا یا این یا این، یا مثلا یه باقی از نخل خورما. حالا خوبه دیگه، باغ نخل خورما به اونجا هم می اومد، نگفتن که کشتزار برنج که مثلا میگیم آقا این شمال اونجا که آخه برنج در نمیاد تو سنگلاخ، آب کجا بود؟ حالا خوبه اینا کمی انصافشون رو شکر بالاخره. و عنب، انگور، انگورم به اون سرزمین میخوره، حالا تو مکه ممکنه انگور نیاد به صورت خاص، ولی انگور هم مال یه همجاهایی هست. بعد یه جویهایی هم درش داشته باشه، آدم میره تو باغ حال بکنه، اصلا معلوم بشه این باغ آقا متفاوته، آب از این ور بیاد اون ور بره، و به اصطلاح باغ درست حساب. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او حالا او بعدیش رو بعدم میخونیم، یا یه قطعه‌ای از آسمان رو بریزه سر ما ببینیم چی میشه، آقا یه اتفاقی بیفته، چون آقا پیامبر خدا از هیچ چی نمیشه. او تعتی بالله، ببین اون خواسته‌های قبلیشون رو جواب نمیده، کم کم توقعشون میره بالا. او تعتی بالله، یا خدا رو بیار ما ببینیم، ول ملائکت قبیلا، یا ملائکه خدا رو بیار ما ببینیم. دوباره بیچاره ها خودشون هم میان میفهمیدن خیلی حرف بی ربطی زدن، میان یک چند تا حرف منطقی تر میزدن. او یکون لک بیت من زخرف، یا یه خونه ای از طلا حداقل خودت داشته باش، نمیخواد به ما بدی، ما بگیم که خب این هیچ کی نداره اینو دیگه، اینشون داره اینو، خب معلومه دیگه چه خبری هست، ما چجوری باید ایمان بیاریم به شما؟ او هر قاف سما، یا خود شما برو آسمون، آها اصلا طلا گرونه، حالا تأمینش سخته، در احتمال دوزی اینا، خود شما برو آسمون دیگه، بیخشتر از این میشد. ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا، یا تنزل علینا کتابا نقرأه، یا این که مثلا برو آسمون یه کتابی بردار بیار، بگو این کتاب بفرم بشین بخونید. اینا که اینا میگن پر بیرا هم نیست، همه اینا سابقه داره تو ادیان گذشته. مگه حضرت موسی با عصاش نزد چشمه درست کرد؟ مگه حضرت موسی ابن عمران رفت نرفت کوه با کتاب برگشت، با الواح برگشت؟ بله؟ مگه یه عده ای اون زمان نگفتن آقا ما خدا رو ببینیم؟ بالاخره خدا رو ندیدن ولی یه قشی کردن، یه چیزی شد دیگه بالاخره. یا نمیدونم، حالا بعضیش خیلی بیراه، سابقه هم من حداقل نداره تو ذهنم، ولی پر بیراه هم نمیگن. آقا میگم بالاخره یه معجزاتی بیار ما ببینیم دیگه. خب حالا جواب خدا چیه؟ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. سبحان الله، چه حرفی میزنید؟ من یک انسانی هستم که به سوی شما پیامبر آمدم. پیامبر کارش اینه، پیامبر کارش یه چیزای دیگه است. اینجا رو باید نشست فکر کرد. اینجاست که یه دفعه شما میبینید تبعیضی نیست بین شما و اون آدمی که زمان پیامبر گرامی اسلام مواجه بوده با پیغمبر. شما فکر میکنید مثلا اگه رسول گرامی اسلام رو میدیدید چه اتفاقی میفتاد؟ یه نفر تو این سریال امام علی علیه السلام داشت اون زمان پخش میشد، گفتش که این سریال ابهت آقا رو پیش ما آورد پایین. امیرالمومنین چرا دست حضرت رو نشون دادن؟ گفتم حالا من نمیدونم باید نشون میدادن یا نشون دادن، یعنی این گفتگو بود تو تاکسی. گفتم نمیدونم حالا باید نشون میدادن یا نه، ولی حالا چرا ابهت دادن؟ گفت بالاخره دست آقا رو نشون داد، ما از حضرت چیزی تو ذهنمون بود، حالا دیدیم که. گفتم بالاخره حضرت دست داشتن دیگه. گفت خب درسته، نباید ببینیم. اینا حرفه ها، مطلب اینا. گفتم پس خدا رحم کنه اونهایی رو که زمان حضرت تمام هیکل مقدس حضرت رو میدیدن، خوابیدن حضرت رو میدیدن، دیدن حضرت خوابه. ای مگه مثلا امام هم میخوابه؟ خدا شاهد زمان دفاع مقدس ما طلبه بودیم و اون زمان بعضی ها عرفانشون خیلی زده بود بالا و اینا، ما هم گاهی میرفتیم جنگ تماشا برمیگردیم، برمیگشتیم یه صحبت هم میکردیم و بالاخره بچه هم حال خوشی داشتن، خودشون میخواستن شهید بشن، دنبال بهونه میگشتن اینا. این بنده خدایی یه کمی خلوز بود، اومده بود خونه ما، بهش حجره ما، من خواب بگونم خواب اینجا میشه. بعد یه چی خواب بیدار شد، اه سلام علیکم شما خوب، قضا آوردیم و قضا نشستیم خوردیم و همچنین نگاه میکرد. گفتم خب چرا نگاه میکنین؟ گفت من خیلی تعجب میکنم شما میخوابید مثل ما، شما میخورید مثل ما. حالش خوب نبود. گفتیم ما بخاره این آدم معمولی هستیم دیگه، شما فکر ما فرشته این مثلا. گفت من اصلا باور نمیکنم آدم خوبا غذا بخورن غذا. حالا اون که از اصل مجنون بود، یعنی اشتباه گرفته بود، ولی یه وضعیتیه که تو قرآن کریم، تو قرآن خدا میفرمد. ما الان قصه تعریف نمیکنیم برای هم دیگه. میفرمد آقا تو مثل ما میخوری، پس پیغمبر نیستی. همه حرفا رو میزنن تو خود قرآن. من میخوام اصلا ببینم شما چه انتظاری داری از پیغمبر، با چی کار بکنه؟ خب آج آقا اگر ما چهره نورانی اولیاء خدا رو میدیدیم حتما ایمان می آوردیم. نورانی یعنی چی؟ فیلم امام رضا رو دیدی آج آقا؟ گرفتار شدیم ما. اونجوری که نیست که. پیامبر گرامی اسلام هم بالاخره چهرهشون کثیف می شد بعد بیاد می شستن. این که تو چی داری میگی آخه؟ خب دنبال معجزن. من خواهش میکنم این آماری که خداوند متعال در قرآن کریم آورده از تقاضاهای متنوع اونها برای معجزه رو اینجا ببینید. جاهای دیگه ای هم هست در قرآن کریم که میان تقاضا میکنن و اصلا خدا مخالفه. حالا اینا که کافرها هستن میان تقاضای معجزه میکنن، مؤمنا هم تقاضای معجزه میکنن، خدا ناراحت میشه. تو سوره مائده نمونهش هست که اصلا اسم سوره مائده به خاطر همین مائده شد. مائده گفتن یا عیسی ابن مریم بگو از آسمان مائده ای برسه. حضرت عیسی ابن مریم هم از خداوند متعال تقاضا کردن. خداوند متعال فرمود مگه اینا ایمان ندارن؟ چرا خدا ایمان دارن؟ حالا گفتن مثلا دیگه جشنی بشه و مثلا خوشحال بشن دیگه اینجوری. والله نعوذ بالله نعوذ بالله، من اگه جای خدا بودم گفتم اشکال نداره دمشون گرم، حالا بیا اینم ببر دیگه، ناراحت نمی‌شدم من بچی ناراحت بشه آدم. ولی خداوند متعال فرمود که تو همین سوره فرمود من این مائده رو نازل می‌کنم، اما بعد از اینکه این مائده رو نازل کردم اگر کسی کافر بشه از اینها چون این معجزه رو دیده، او رو عذابی می‌کنم که احدی رو در عالم عذاب نکردم. خدای خب معلومه شما ناراحت شدید، اصلا معلومه کاملا خدا اصلا زیاد با معجزه موافق نیست اساسا. خب بعد چی؟ بعد چیکار کرد؟ آدم چجوری ایمان میاره؟ اگه بگی ایمان یه احساس باطنی، حس خوبیه بهت دست میده، آقا اینو بگی که اصلا معلق بین زمین و آسمونه که یه وقتی یه کسی یه حس خوبی بهش دست داد، به یه کسی که پیغمبر نیست ایمان آورد. نمونش تو تهران داشتیم، گفت آقا من نماینده حضرت هستم، خونه تو بفروش بیار من خرج حضرت بکنم. آقا خونه چند نفر فروختن بهش دادن، دستگیرش کردن، اعتراف کرده، رفتن اونایی که دستگیر کرده من میشناختم من نزدیک، اونایی که خونه‌شون دادن که آقا این که حلاش بوده با حضرت ارتباطی نداره، پولتون علکی گرفته، شکایت کنید پولتون پس بگیریم، این پول شما رو برای خودش خونه خریده. نه نه، ما یه حسی پیدا کردیم بابا، این الان داره خودش میگه اینو، دیگران اومدن گرفتن، شما هم بگیر، مستأجری، گرفتاری. نه من حس، یه حس موهوم علکی کشتی پیدا کرده. آقا بگیم یه مسئله علمی تجربی ایمان آوردن که نیست، من باید مثل علوم تجربی یقین بکنم ایشون مؤمن، ایشون پیامبر هستن، این که نیست. آقا یه بحثی کاملا فلسفی، ایمان آوردن یه بحث کاملا فلسفی و عقلانی به معنای دقیق کلمه، اونم که نیست. مباحث فلسفی لااقل مصداق که دیگه مشخص نمی‌کنن، میگن خب علل قاعده، یا مباحث کلامی میگن علل قاعده باید اینجور باشه. یه جمع‌بندیه، یک جمع‌بندی که ممکنه معجزه هم توش باشه، میتونه معجزه هم توش باشه، گاهی معجزه توش هست، یه حس خوبم هست. آقا تجربه شخصیت نازنین پیامبر گرامی اسلام که ما میدونستیم ایشون آدم خوبیه، همین کافیه ما به ایشون ایمان بیاریم؟ حالا اومدیم و یک کسی یه آدم خوبی بود 40 سال، اومد گفت من پیغمبر بعد از آخرین پیامبرم، و چه خواهی به سرمون برسیم؟ میگن راست میگه، خب این کار بدی نکرده، خیلی آدم آرومی بوده. ایمان آوردن یک جمع‌بندی بین یک احساس خوب، عقلانیت، معجزه، معجزه کمی به تجربه، به علم حسی و تجربی کمک میکنه، و سابقه شخصیتی فرد، یک جمع‌بندی بین ایناست. واقعا ایمان خیلی پیچیده است. شما اصلا خودتون چجوری ایمان آوردید؟ بله شما رو دارم عرض میکنم، همجوری من نگاه میکنی همه خود شما رو میگم، شما چجوری ایمان آوردی خودت؟ نمیخوام شما رو نعوذ بالله به شک بندازم نسبت به ایمانتون، نه، قدر ایمانتون رو بدونید. قلبتون گواهی میده. خب میدونید که بعضیا قلبشون دفعه گواهی خراب میده. آقا راه حل چیه؟ زیاد معطلتون نکنم. راه حل اینه که ایمان یک کمی ابهام داره. یک کمی ابهام داره. خیلی پیچیده است. ما الان نمیخوایم در مورد ایمان با هم دیگه صحبت بکنیم، میشه در مورد ایمان بیشتر صحبت کرد، ولی دوستان من کفر شفافه، اینش هست، اینش خوبه، کفر شفافه. مثلا بذارید مثالی بزنم، توی بحث بدیهیات عقل نظری تو فلسفه اسلامی، که حالا فلسفه یا فلسفه‌ای که مشهور شده به فلسفه اسلامی، میگن اولین بدیهی عقل نظری چیه؟ کسی به این دونه بگه؟ بله، اولین امری که عقل انسان میگه این قطعا هست و من قطعا در این باره اشتباه نمی کنم، اون چیه؟ اجتماع نقیزه محاله. عقل انسان میگه این درست. حتی آدم درباره وجود شک بکنه، درباره ماهیت شک بکنه، درباره اجتماع نقیزه محاله نمیتونه شک بکنه. اصلا نفس دیگه نمیتونه بکشه انسان. مثلا یک کسی بگه آقا ما خیال میکنیم هستیم، اصلا نیستیم، به وجود شک بکنه طرف، ممکنه حالا یک کسی شک بکنه، میشه حالا یک کشیده زد تو گوشش از شک در بیاد بیرون، ولی حالا ممکنه بعضش هم بگه من دارم فکر میکنم که دارم درد میگیرم، درد میگیره مثلا گوشم، خیالاته، حالا کاری نداریم. ولی اجتماع نقیزه این محاله رو نمیتونه کسی ازش بگذره. فلانی آمده است، فلانی نیامده است، میگه ببین یکیش نمیشه. اینجا عقل آدم وای میسته و این تو تمام تاریخ و بین تمام ابنای بشر یه حرف مسلمه. ببینید اولین بدیهی عقل نظری راهی است برای تشخیص سخن غلط. حالا کدوم سخن درسته میریم کم کم بحث میکنیم بهش میرسیم از نظر عقلی. و طبیعت و فطرت سالم میتونه آدم مریض رو تشخیص بده. میخوام میگم شبیه اونه. شما فی تشخیص ندادیدشون پیغمبره، خب آدم مریض هم نمیتونی تشخیص بدی؟ تو که میدونی آدم مریضیه که؟ تو که میدونی ابو لهب آدم درستی نیست؟ تو که میدونی ابو جهل آدم درستی نیست؟ هزار تا مرض ازش دیدی. حالا این وقتی که بیاد هی بخواد دلیل بخواد، آدم مریض دلیلش، دلیل خواستنش درسته؟ مردشو معجزه خواستن و دلیل خواستنش رو آدم نیست. تو اینو که میدونی که، حالا تو نمیدونی ایشون پیغمبر واقعا پیغمبر برحقه؟ خب اونو که میدونی آدم بی خودیه. من یه حرف الان خیلی مهم زدم. گفته میشه که تو حالا این کلمه نزدیک میکنه کمی ذهن رو، تعرف الاشیاء به ازداده ها. بعضی وقتا خود اون چیز رو نمیتونی بشناسی خوب، به زدش بشناس. میگن شب چیه؟ شب حالتی تو مثلا هست که روز نیست، نور نیست. تاریکی یعنی چی؟ بدون نور، یعنی از نبودن نور تعریف میشه. مثلا یکمی نزدیک میکنه ما رو. دوستان من، ما میتونیم بفهمیم ظلم یعنی چی؟ ما میتونیم خیلی از رذالت‌های آدم ها رو بفهمیم. آدم های مریض وقتی که یه جایی میستن محکم، بگو ببین این که من میدونم حالش خوب نیست، مرضش رو دیدیم، این خودش دلیل میشه برای این که به این سمت بری. یکی از دلائل و هدایت‌های الهی به سوی حقیقت، درک بدیهی بطلان باطل است و سیاهی های راه کفر و عناد. مگه چند تا آدم خوب اونجوری داشتیم که اینا شک بکنن؟ مگه چند نفر مدعی شده بودن که اینا تردید بکنن؟ کیا پیغمبر مخالفت میکردن که اینها معلوم نباشن برای مردم پروندشون؟ ابولهب کی نمیشنسته؟ هند جگرخوارو کی نمیشناسه؟ شما که اینا رو میشناسید که چجوری زندگی کردن؟ اینا به برده‌هاشون ظلم میکنن؟ اینا آدم های شریفی نیستن؟ این یه راه خیلی مهمه. اگر کسی از این راه عبور کرد، شروع کرد بازم بحث کردن، داره مجادله میکنه. ببین تو اکثر و شای این جدلا هستی، تو خیلی حالت خوب نیست. اون وقت خدا برای اینا، خب حالا ابی نداره، گفتن معجزه برای اینکه خفشون کنیم یه چند تا معجزه بیار، اصلا و ابدا. حتی بعضیا میگن این خبرهایی هم که هست در مورد معجزات پیامبر گرامی اسلام خبرهای دقیقی نیست. حالا نمیشه همشو گفت انصافا دقیق نیست، معجزاتی بوده بالاخره، ولی معجزه کارو راه نمیندازه ها. حالا برگردیم به اون روایتی که کی بوده، ما با همین روایت رو اینجا مفصل خوندیم از اصول کافی. قرآن رو نمیشناسه کسی، ایمان رو نمیشناسه کسی مگر اینکه کافران و منکران قرآن رو بشناسه، از اون طریق بهتر میشه شناخت. لذا کسانی که ایمان نمیارن محک مهمی هستن برای حقانیت ایمان اهل ایمان. این یه راه بسیار مهم و روشنه. در این راه باید تأمل کرد، او وقت ببینید چه دستورالعمل‌هایی به ما داده میشه، حد و حساب نداره. اون دستورالعمل‌ها از نپریدن با آدم‌های بد گرفته تا قتال با معاندان نسبت به حق و حقیقت تا بالاخره دوری جستن نسبت به کفار، یه ذره تمایلت به سمت اونها بره وقت اهل دوزخ خواهی شد، غضب خدا شامل حالتو خواهد شد الی آخر. یه جنبندی عرض بکنم، یه کمی هم ببینیم به زمان خودمون میتونیم بحثو کنترل کنیم، خودمون رو نکشونیم یا بکشونیم چجوری بشه، ببینیم به کجا میرسیم. دوستان دقت کنن، آقا به پیامبر گرامی اسلام میخوای ایمان بیاری، ایمان آوردن به پیامبر گرامی اسلام یه امر پیچیده است. اساسا ایمان یه مفهوم پیچیده ایه، ایمان ساده نیست. محبت که ساده تر از ایمانه پیچیده است. محبت و احساسات بشری که آدم تجربه میکنه اینو به سهولت تو خودش، یه مسئله پیچیده است. ایمان رو کسی میتونه بکشه؟ میتونه بگه دقیقاً رنگش چیه؟ میتونه بگه چجوری تو دل من ایمان آمد؟ واقعاً نمیشه به این سادگی محدود کرد نحوه ورود ایمان رو، نمیشه به این سادگی قطع پیدا کرد به ثبات ایمان در وجود یک نفر، نمیشه به این سادگی حتی خود آدم درباره ایمان خودش دقیق نظر بده. بعضی وقتا دقیق نظر نمیده، ایمانی کمی پیچیده است. حالا ایمان دقیقاً چیه؟ بگذارید بمونه برای یه وقتی که بخوایم مفصل در مورد ایمان بحث بکنیم. ایمان ازش سخن زیاد گفته میشه ولی مسئله ساده ای نیست. مثلا خداوند متعال در قرآن کریم میگه، خیلی حرف وحشتناکی من دارم برای شما میزنم، شما متوجه هستید داره یه اتفاق مهم میفته دیگه. میفرماید بعضیا فکر میکنن ایمان آوردن، بابا این که فاجعه میشه که، ممکن منم اینجوری باشم چون منم واقعا فکر میکنم ایمان دارم، ولی اینا واقعا ایمان ندارن. آها من کجا بفهمه؟ هیچی نمیفرماید. البته چرا اونجا میفرماید؟ اونجا که بحثش می‌فرماد که اگه ولایت پیامبر اکرم رو قبول نکردی، هر چی فکر کردی ایمان داری، هر چی کار به خاطر آخرت کردی دروغ میگی، به خدا قسم دروغ میگی. اونجا که بحث روشنه تو سوره نساء. ولی می‌فرماد بعضیا فکر میکنن ایمان آوردن به آنچه که تو یا بر تو نازل شده و بر انبیاء گذشته نازل شده، یعنی ایمانشون یه ایمان فکر میکنن درست حسابی. ما به حضرت موسی هم ایمان داریم، ما به حضرت عیسی هم ایمان داریم، ما به شما هم ایمان داریم. خداوند متعال فرمود اینا فکر میکنن ایمان دارن. ایمان مسئله پیچیده ای، آدم در مورد خودش هم ممکن اشتباه بکنه، ولی خوشبختانه کفر روشن تره. یه خبر خوب به شما دادم. کفر یعنی چی؟ بابا این که داره جنایت میکنه، این که دیگه مشخصه که این که سیاهه، این جلو پیغمبر وایستاده، این که مشخصه که بله. ما اوج قله وجود نازنین و شریف پیغمبر گرامی اسلام رو نمیدونیم، ولی نهایت ذلت و سیاهی دشمنانش رو که میتونیم درک بکنیم. در هر زمانی هم این هست. در روایت میفرماید که این نصرت از جانب خدا برای مؤمنان کافی است که ببینن، برای مؤمنان این نصرت از جانب خدا کافی است که ببینن دشمنان خدا گناه می کنن. این موجب میشه اونا از گناه بیزار بشن. میگه این آشغالا گناه میکنن. لذا دشمن شناسی خیلی بحث مهمیه. آخه بابا جون عزیز من، شما برای سوال پیش نمیاد چرا آیات قرآن اینقدر پیامبران الهی رو با دشمنانشون درگیر داره نشون میده؟ خب مال اینه که ما بهشون توجه کنیم دیگه. خیلی درگیر پیغمبر و خیلی از اونها خداوند متعال حرف میزنه. بابا شما پیغمبر اکرم رو نمیتونید بشناسید. من به شما عرض بکنم شناختن پیغمبر گرامی اسلام خیلی کار میبره، ولی شناختن کفار راحته. اگر شما ببینید در قرآن کریم بیشتر کافران توصیف شدن. خیلی چیز عجیبیه. حالا من آمارش الان ندارم برای شما بگم. شخص نازنین پیامبر گرامی اسلام خیلی کم، چند تا آیه بیشتر نیست، ولی تا دلت بخواد آیه دارین رفتارهای کافران رو توضیح میده. حالا یه وعده هم کردیم باید بعدا بهش برگردیم که حدود 50 بار خداوند متعال از عملیات مسخره کردن کافران حرف میزنه. ببین این داره مسخره میکنه. مسخره کار درستیه، تو خودت میفهمی دیگه. پس ببین این آدم بدیه. پس هر جایی رفت اونجا بده، هر جایی ایستاد اونجا بده. کافران رو که میتونیم بشناسیم. دوستان من، یه نمونش هم عرض کردم. کافران بدی خودشون رو میخوان پشت سر بهانه هایی، مجادله هایی پنهان کنن. گولشون رو نخورید. جلسه قبل در مورد گول کافران رو نخوریم یک کمی صحبت کردیم. این دفعه مصداقی سر معجزه. ظاهر تقاضای معجزه یه تقاضای منطقیه، ولی دقت که میکنی میبینی خداوند متعال خیلی داره با غضب با اینها برخورد میکنه. خدایا چرا اینجوری با غضب برخورد میکنی؟ این همون چیزی که تو باید بشینی فکر کنی. اینا با معجزه هم ایمان نمیارن. بعد نمونش رو امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میفرماید که آمدن گفتن که یا رسول الله معجزه بیار ما ایمان بیاریم. حالا در این سخنی که در دو نهج البلاغه شریف هست، گفتن بگو اون درخت بیاد جلو. حضرت امر کردن دیگه، اونجا قبول کردن دیگه. حالا به اذن الله اون درخت اومد جلو. وقتی اومد جلو گفتن عجب، او بره عقب. البته قبلش مشارکه کرد پیامبر گرامی، اگه من این کارو بکنم شما ایمان میارید. و جالبه اونجاهایی که پیامبر گرامی اسلام معجزه آورده قبلش قطعی مشارکه کرده که آیا ایمان میاری من اگه این کارو بکنم. انگار برای پیامبر خدا هم سخت معجزه آوردن، نه سخت باشه ها، یعنی نمیخواد این کارو بکنه. قدرت خدا هر چی بده بله. ایمان گفتن آره ایمان میاریم. درخت اومد از ریشه از جا کنده شد، اومد جلو رفت تو زمین. خب این چی دیگه، چجوری میخوای اینو به صورت عادی انجام بدی؟ گفتن عجب. حالا حتما گفتن دیگه، چون اونا خیلی وارد بودن. آقا فرق معجزه با جادو اینه که جادو بر نمیگرده به حالت اول، ولی معجزه بر میگرده. لذا گفتن یا رسول الله بگو برگرده سر جاش این درخت ببینیم میشه. ای درخت برو برگرد سر جاش. رفت سر جاش. همون خوالا گفتن واقعا یا رسول الله نصف درخت بیاد جلو، نصفش همونجا بمونه. نهج البلاغه بخونید. نصف درخت اومد، گفتن برگرده به همون نصف دوره بچسبه دیگه آتمومه. آقای نصف درخت برو برگرد به همون نصف قبلی بچسب. بلند شده گفتن ولی خیلی وارده. به این سادگی ها نیست. آقا من بود ایمان بیارید جون. ایمان چی ها؟ ایمان چی؟ ایمان که نمیاره. ما چرا خداوند متعال داره ما رو اینجوری تربیت میکنه؟ میدونید که یکی از قسمهای پروردگار عالم به خودش که به ندرت خداوند متعال در قرآن کریم قسم به خودش یاد کرده، برای اینه که مؤمنین رو از خوشباوری در بیاره در مورد دیگران. یکی دیگه از قسمهای خداوند متعال به خودش در قرآن کریم بازم برای اینه که آدمها رو از خوشباوری در بیاره. می فرماید پیغمبر من بگو به خدا قسم بعضی ها در جهنم مخلد میشن. آره داریم اینو داریم. آخه می فرماید که پیغمبر میومن از تو سوال میکنن واقعا بعضی ها مخلد میشن؟ بالاخره جنایت کرده 100 سال جنایت کرده، 100 سال اونجا بگو، 100 میلیون سال، 100 میلیارد سال، هیچ مخلد از دماغش در اومد بیرون یه بدبخت دیگه. نه حتما نیست، یه معنای دیگه حتما داره. ما دچار خوشباوری هستیم، نمیتونیم قبول بکنیم بعضی ها مخلده در عذاب میشن. خدا اینجا به پیغمبر اجازه میده، میفرماید بگو به خدای من سوگند بعضی ها مخلد میشن. یه جای دیگه دوباره تو قرآن سوره نساء میفرماید که بگو به خدای من سوگند، نه بگو به خود خدا قسم میخوره، فلا و رب بکر، به خدای تو سوگند پیغمبر. اینایی که حرف تو رو قبول نمی کنن، یعنی ناراحت میشن از فرمان تو، اینا ایمان ندارن. بابا ایمان ندارن که میخونه، نماز داره میخونه، زکات داره میده، زورش که نکردیم که، به خاطر قیامت داره میده دیگه. این که نیست که ایمان نداره، ایمان داره آدم بده. میفرماد بابا به خدای تو قسم سوگند این ایمان نداره. دوباره آیات قرآن که میخواد مؤمنین رو از خوشباوری در بیاره، انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. فهمیدی؟ این ایمان نمیاره، انذارم بکنی ایمان نمیاره. در یه جای دیگه میفرماد پیغمبر من تو میخوای یه معجزه ای از دل آسمان یا دل زمین بکنی بیاری بیرون تا این ایمان بیاره، نمیاره، جوش نخور. یه جای دیگه میفرماد به خودت مشقت نده، اینا ایمان نمیارن. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اینقدر خودتو نکش. اصلا فراوان در آیات قرآن کریم که به زبانهای متعدد، یعنی من همینجوری قرآن رو حفظ نیستم ولی همینجوری میخوام بگم که انگار قرآن کریم 30% آیاتش، 40% آیاتش، هر کدوم به نحوی میخواد مؤمنین رو از خوشباوری در بیاره. خیلی عجیبیه. خوشباور نباش، چون آخه میدونید این یه گرفتاری، مؤمنین به خوبی خودشون نگاه میکنن، مؤمن همه را به کیشه؟ خود پنداره. این بحث های ربطی هم به زمان ما نداره. داره، من ما موفق شدیم امشب یه بحث تاریخی معنوی قرآنی بگیم که اصلا سیاسی نباشه، اما در مورد آمریکا. بالاخره خوش مؤمن خوش باور نیست، ساده لوح نیست. معلومه مسئولین مملکتی ما هم حتما ساده لوح و خوش باور نیستن. اینا الان میبینید اینجوری تا همین مقدارش هم میان پای مذاکره، به خاطر اینکه تو سوریه شکست خوردن. اونا قدرت ما رو دیدن، اونا یه لحظه قدرت ما کم بشه به خاطر لبخند و انسانیت و گپ و گفت دوستانه و ادبیات دیپلماتی، اونا دیپلماتیک، اونا دیپلماسی، اونا کوتاه نمیان، یه جایی خوردن. گفتن زمین و زمان رو شلوغ کردن، ما سوریه رو حمله میکنیم، گفته شد آقا ما هم موشک باران میکنیم چیو؟ اسرائیلو. آقا هم که مثلا نیاز نداره دوباره تکرار بکنه، پارسال فرمودن که چی؟ هر کی یه اقدامی بکنه اونجا ما کمکش میکنیم. تموش جا خوردن. آقا میشه صحبت کنیم؟ چی شد؟ من تابع زورم. حالا ما بحثمون ربطی این مسئله نداره، معلومه باید قدرتمون رو واقعا بالا ببریم، قدرتمون رو بالا ببریم. اونا میشن منطقی ترین آدم ها، میگن شما چی فرمودین؟ انرژی هستی؟ خب بله، اونم حق مسلم شماست. 20%؟ چرا 20%؟ از شما زورت برسه؟ میگه 40% بکن. مگه شما فتوا ندادن رهبرتون؟ حل دیگه، ما کی باشیم که نخواهیم تبعیتون؟ شما قدرت تو ببر بالا، اونا میرن به سمت منطقی شدن. همچین منطقی میشن؟ قرآن کریم خیلی سعی میکنه ما از خوشباوری نسبت به کفار در بیاییم. حالا آقا اون قدری که میشه کافرا رو راحت تر شناخت، نمیشه اولیای خدا رو راحت شناخت. حله؟ قرآن کریم میخواد همیشه ما نگاهمون به کافرا باشه. ائمه خدا فرمودن بدون شناختن کافرا قرآن رو نمیتونی بفهمی، اصلا ایمان نمیتونی بیاری به اصطلاح به مفاهیم دینی، به قرآن کریم. اینا من یه کلیاتی دارم میگم که عبور کنیم بریزیم به بخشای دیگر تاریخ، چون تو خیلی از سخنرانی ها، خیلی از مطالعاتتون میتونید اینها رو داشته باشید. بعضی از دوستان میدونن چجوری از این عرائض ناقص ما استفاده کنن، میگن آقا اونجا شما تو اون جلسه یه دید به ما دادی دیگه، ما با این دید قرآن رو میخونیم، خیلی بیشتر شده استفادهمون. خب خدا خیر دنیا آخرت بده. اینا ما اینا نمیگیم که این بحث مال یه آیه قرآنه، برید آیات فراوانی رو تو قرآن نگاه بکنید. دیگه وقتی که سنسورهای شما حساس شد عادی با این قصه برخورد نمی‌کنید. صفحه دوم قرآن توصیف کافران، توصیف مؤمنان دو آیه، توصیف کافران چند صفحه. از همون اول قرآن شروع کن. بابا مؤمنان دو تا بیشتر توصیف نکردی، فقط چند کم بیشتر روشون سرمایه‌گذاری کن. خدایا بخیر دلشون نشکن، اینا هم بیشتر توضیح داده بشن. اینا نخه مشکل، اینا رو تو ببین، اینا رو بهتر می‌تونی ببینی. اینا بدیاشون زمینیه، بدی های اینا قابل درکه، اینا اهل مسخره کردن هم، اینا آدم های بیمنطقی هم، اینا آدم های مریضی هم، میتونی اینا رو بفهمی؟ من چجوری نور وجود مقدس پیغمبر اکرم رو به تو نشون بدم؟ ولی تو میتونی مرض کافران رو بفهمی؟ مرضشون هم دیگه کاملا مشخصه دیگه، کی نمیتونه بفهمه؟ این نگاه رو در تاریخ اسلام، در قرآن کریم، در بیانات قرآن میتونید نگاه بکنید و گولشون هم نخورید. جالبه اینا بهانه میارن، کفرشون رو پشت سر حرفای به ظاهر منطقی برخورد میکنن و خدا محکم برخورد میکنه. اونم نگاه کنید که خدا محکم برخورد میکنه. معجزه میخوان بی خود میگن، اینا ایمان نمیارن. حالا خدا یه وقت دیدی ایمان آوردن، حالا شما چیز اینا. اینجا من روحیه عمار یاسر رو خوشم میاد، البته کنترلش کرد پیامبر گرامی اسلام. این رو هم عرض بکنم، نکته لطیف تاریخی است و عرضم تمام. اومد عمار یاسر عبور کنه، بعد از جنگ احد بود، با یکی از دوستانش از اصحاب پیامبر گرامی اسلام. در جنگ احد خب خیلی شهید دادن مؤمنین، یهودی هم تو مدینه بودند و اون زمان خیلی دم داشتن و بالاخره حرف میزدن و اینها. یعنی میدونید که بعدها در قصه بعد از خیبر و بعد از خیبر در واقع یهودی های مدینه دومشون چیده شد دیگه، و الا تا قبل از اون به عنوان یه طایفه مستقل بودن و تماشا میکردن دیگه، جنگا رو تماشا میکردن و مسخره میکردن و الاخر ایمان مردم رو ضعیف میکردن. بعضی جاشون هم پیامبر گرامی اسلام دستور قتلشون رو میداد، آه فلانی برید بکشید، این خیلی داره مثلا حرف بی خود میزنه. حالا کاری نداریم به این. اومدن حضرت عمار رو با دوستش رو دیدن، گفتن چی شد؟ بنا بود نصرت الهی برسه. دوباره از همین جنس معجزه طلب کردن ها. پیامبرتون که مجروح شد، حمزتون و قهرمانانتون که شهید شدن، شکست که خوردید، نزدیک بود پیغمبر شما به قتل هم برسه، کو پس اون ملائکه‌ای که نصرت می‌کردن پیغمبر شما رو و شما رو؟ چقدر پیغمبر شما به شما وعده داده بودن؟ دوست عمار یاسر تا این حرفا رو شنید گفت من با شما بحث نمی کنم، شما ایمان آدم رو ضعیف می کنید. ما رفتیم آقا. عمار گفت نه من با شما بحث می کنم، حرف بی ربطی زدی. پیامبر گرامی اسلام به ما اصحاب خودش وعده داده که اگر حرف منو گوش بکنید قدرتی پیدا می کنید هر کدومتون که کوها به دستتون جا به جا بشه. آخرشو گفت. درسته؟ عجب عبارتی پیامبر گرامی اسلام به عمار و اصحابش فرموده بودن، تازه فهمیدیم. اگر از من اطاعت کنید کوها به دست شما جابجا میشه. ما اطاعت نکردیم، نصرت خدا نیومد، و الا میتونستیم کوه بکنیم. این اینا که چیزی نبودن. حالا شما در نظر بگیرید کوه بکنیم، اون زمان بولدوزر نبوده، تی ان تی نبوده، نمیدونم خیلی چیزا نبوده، کوه رو بکنیم یعنی برق از سر آدم میپره، چجوری آخه؟ بعد گفتن کوه رو بکنیم. آقای عمار فرمود بله کوه میتونیم بکنیم مثلا از جاش، ولی گوش نکردیم. ما گوش نمی کنیم درست، تقصیر خود ماست. اونجا گردنه احد رو بنا بود نگه داریم، نگه نداشتیم، شکست خوردیم، یا حقی هم نداریم، ساکتشون کرد. بعد اونا وقتی لال شدن اینجا برگشتن گفتن که شنیدیم تو خیلی از سران قریش رو کشتی، یا مثلا به دست شما غلاما و آدمای سطح پایین، آدمای سطح بالای زیادی کشته شدن. گفتن اینا دیگه تیکه دارید میندازید، حرف مفت دارید میزنید. ما رفتیم، حرف حساب ندارید، حرف حساب داشتی من جوابتون رو دادم. اومد عمار یاسر پیش پیامبر گرامی اسلام، گفت آقا جون اینجوری شده دیگه. آقا فرمود اون رفیق تو که وای نساد با اونا بحث بکنه آدم صالحی بود، ولی تو مجاهد فی سبیل الله بودی، وایستادی بحث کردی، فضل الله المجاهدین علی القاعدین، تو خیلی کار خوبی کردی. وای دیدی آقا این بحث داشت انجام میشد، یهودی‌ها اومدن گفتن یا رسول الله شنیدیم، حالا اونا که اینجوری صدا نمیزدن، غیر محترمانه صدا میزدن، شنیدیم یه وعده هایی دادی به اصحابه. آقا فرمود چه وعده هایی؟ وعده دادی هر کی حرف شما رو گوش بکنه کوه به دستش جا به جا میکنی. آقا فرمود بله، هر کی حرف من رو گوش بکنه اینجوری میشه. گفتن عمار یاسر حرف شما رو گوش میکنه یا نه؟ آقا فرمود بله، عمار حرف گوش کنه. گفتن حالا کوه نمیخواد جا به جا کنه، این تخت سنگ رو عمار برداره ببینیم. عجب نامردایی بوده. آقا فرمود که خب اگر این تخت سنگ رو برداشت، تخت سنگ چی بود؟ نوشته تو روایت 100 نفر اگر زیر تخت سنگ میرفتن نمیتونستن اینو بردارن، یه سنگ اینجوری، یه کوچه ای بوده اونجا، کوچه نه ها کوچه، درست کردیم اصطلاحشو همین الان باید ثبت بشه. آقا اینو بردار. گفتش که پیامبر گرامی اسلام فرمود که اگه بردار عمار شما ایمان میارید؟ گفتم بله. خب ببینیم دیگه واقعا وعده شما اگه راست باشه. آقا فرمود عمار برش دار. عمارم ایمان داشت دیگه، آدم بود. برگشت گفت یا رسول الله کمکم کن، یعنی رفت که برداره، فقط گفت کمکم کن. همچنان که انبیاء گذشته حواریین خودشون رو کمک میکردن، فرمود عمار انبیاء گذشته حواریینشون رو میخواستن کمک بکنن، بهشون میگفتن درود بر آخرین پیامبر و اهل بیتش بفرست، ما که اینجا پیش توییم دیگه، یعنی یه صلواتی برای ما بفرست و اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خلاصه هیئتیش ترجمهش میدونی چی میشه؟ بگو یا علی ورش دار. خلاصه چی میشه دیگه؟ اساره اهل بیت دیگه. آقا عمار رفت زیر دخم این تخت سنگ برش داشت. وقتی دید این قدرت تو بازوش جمع شده فریاد زد یا رسول الله چی کارش کنم اینو؟ پیامبر گرامی اسلام یکقدر خنددار نیست دا، شما اجرای من بس که خوبه یا من اجرام خراب اجرای خنده بدارم. پیامبر گرامی اسلام فرمود پرتش کن رو مثلا کوهی که میبینی اون طرف. پرتابش کرد اون تخت سنگ، اون عظمت رو افتاد رو اون کوه. بعد فرمود عمار برو بردار بیار، یه قدم زد برش داشت آورد. بعد فرمود عمار بکوب جلوی این چشم این کافرا این سنگ رو زمین پودر بشه. میگن عمار سنگ رو کوبید، اثری از این سنگ جز گرد و غبار باقی نموند. عمار برگشت گفت حالا ایمان میارید؟ اونا ایمان نیاوردن. عمار برگشت گفت یا رسول الله بزنمشون. فرمود نه نمیخواد، نه زور تو بازوش اومده، میخواد بالاخره با من که این سنگ الان اینا رو بگیرم مچالشون کردم. فرمود نه نمیخواد. حالا عمار من یاد یه مطلبی افتادم بهت بگم، قربون ذهن پیغمبر اکرم. ببین همه عالم باید ساکت بشن، یا رسول الله الان تو یاد چی افتادی؟ فدای تدائی تو، فدای دل تو، فدای ذهن تو. الان یاد چی افتاده اونو بگو. فرمود عمار اینا رو ول کن، آقا باید برید. آقا فرمود عمار من یاد یه چیزی افتادم، این صحنه رو دیدم. اگر روز قیامت یک کسی اندازه این صخره بزرگتر از این صخره کار خوب بیاره، بچه های منو دوست نداشته باشه، همین جوری کارهای خوبش پودر میشه روز قیامت، هیچ چیش نمیمونه. و اما اگه روز قیامت کسی به اندازه این تخت سنگ بزرگتر از این گناه با خودش بیاره، بچه های منو دوست داشته باشه، گناهش اینجوری پودر میشه، هیچی از گناهش باقی نمیمونه. اما دست از محبت علی و بچه هاش بر نداره. وقت مردم به ما روزخونا میگن شما هم تا فرصت پیدا میکنید یه گریز به صحرای کربلا میزنید. به خدا اصلا پیغمبر اکرم خودشون اینجوری بوده، فرصت پیدا میکردن در خانه فاطمه زهرا دخترشون بوده، فرصت پیدا میکردن از علی سخن میگفته. آخه اصلا بحث اهل بیت نبود، الان بحث اطاعت از پیغمبر بود و یهودی ها و معجزه و اینا بود. چی شد شما اصلا دقیقه یه دفعه میبردن در خونه اهل بیت ماها رو؟ اینجوریه به خدا قسم. امام رضا علیه السلام فرمود کسی که زیاد یاد ما بکنه، زیاد در مجالس اهل بیت بنشینه، به تعابیر خودشون البته فرمودن، وقتی که دلها میمیرن دل اونه میمیره، دلش زنده است در سخت‌ترین لحظات. میدونید ابلیس لحظه های آخر جان دادن خیلی سنگ تموم میذاره ایمان آدم از آدم بگیره. خیلی آدم ایمانش سست باشه واقعا نمیتونه جلوی وسوسه های ابلیس میان کمکت میکنم، و تو میبینی یه نیروی غیبیه اومده داره میگه من کمکت میکنم. القریق تشبث و به کل هشیش، کسی که داره غرق میشه به هر چیزی چنگ میزنه، یه دفعه تو ممکنه بگی خب بگو من چیکار کنم، و بهت میگه بگو خدا نیست، بگو حالا نیست، خبری نیست، دلت عبور بدی خاک به سرت میریزه و همون موقع هم ازرائیل جونتو میگیره و میره و تو هم کافر از دنیا رفتی، تموم شد رفت. اما اونجا اگه خواستی کافر بشی، ابلیس اومد بگو من علی رو چیکار کنم، حسین رو چیکار کنم، من فاطمه زهرا، من بهم قول دادن الان امیرالمومنین رو میبینم. فردا شب، شب شهادت امام جواد علیه السلام، یه نفر شده بود رئیس مذهب واقفیه، میگفت امام رضا امام نیست. یکی از دلایلی که می آورد میگفت امام رضا پسر نداره، امام باید پسر داشته باشه. امام رضا میفرمود من که آخر دنیا نرفتم که، الان هستم. اون کسی که رئیس مذهب واقفیه شد خودش زودتر از امام رضا از دنیا رفت. یک کسی بالا سرش بود موقع مرگ، میگفت موقع مرگ برمیگشت میگفت یا مالک علی یا علی، مالک علی یا علی، یا علی با من چیکار داری، یا علی با من چیکار داری. اومد گفت آقا امام رضا، این داشت موقع جون دادن با ناراحتی و غضب میگفت مالک علی یا علی. چی میگفت؟ آقا فرمود مگه تو نمیدونی هر کی از دنیا بره علی ابن ابی طالب امیرالمومنین رو میبینه؟ آدم بد با غضب میبینه حضرتو. او چون امامت منو انکار کرد، امیرالمومنین با غضب بهش نگاه میکرد. او از غضب علی ابن ابی طالب بیشتر از مرگ وحشت کرده بود، میگفت یا علی با من چیکار داری. بعد آقا توضیح دادن بعد از اون چه عذابی برای او هست. آقا جواد الائمه وقتی به دنیا اومد یه حرفای دیگه زدن، گفتن لا اله الا الله، گفتن این پسر خودش نیست، یه پسری رو برداشته آورده. تهمت زدن، تهمت برطرف شد به واسطه قیافه شناس‌ها جمع شدن، همه گفتن این پسر این آقاست. جواد الائمه رو خیلی اهل بیت، امام رضا به ویژه دوست دارن، محل امتحان شد، شد اولین امام 9 ساله ما. شیعیان دوباره امتحان شدن، غربال دیگه،
دیگه از جواد الائمه علیه السلام به بعد معلوم بود دیگه داریم میریم که بریم توی دوران غربت و غیبت. و آقا امام رضا علیه السلام آخرین لحظه هایی بود که یه امام راحت و آسوده بود، تا حدی البته، تا حد ظاهری. دیگه از زمان امام جواد علیه السلام حسرها شروع شد. امام رضا علیه السلام زندان بود، تبعید بود، به اسم زندان و تبعید در کاخ بود، ولی محدودیتش خیلی کمتر بود از جواد الائمه. آقا جواد الائمه رو وقتی احضار کرد، دختر خودش رو مأمون ملعون به امام جواد تحمیل کرد و حضرت دیگه تو اون کاخ زندگی میکرد و محصور بود، رنجی میکشید که کسی خبر نداره. اونم عاطفه ای که جواد الائمه داره، اونم اصلا عجیب، این شخصیت نازنین شاید 2-3 سالشون بوده، با پدر رفتن حج، حج تشریف بردن، بعد اونجا امام رضا علیه السلام فرمود ابا سلت، اعمال حج رو تموم کردن و دیگه طواف آخر رو انجام دادن و نماز و پشت مقام ابراهیم خوندن، فرمود ابا سلت بردار جواد الائمه رو بریم، جواد منو بغل بگیر بریم. ابا سلت میدونه، میفهمه این آقازاده کوچیکه ولی امامه. اومد گفت آقا جون پاشو بریم. گفت نمیتونم بیام. گفت چرا عزیز من؟ گفت زانوام از بس قصه دارم میخورم، رمق نداره بلند شد. دیگه هیچی نگفت ابا سلت. اومد کنار، به آقا امام رضا عرضه داشت آقا جواد الائمه میفرمند پاهم نمیکشه بلند شد. حالا ببین امام رضا، من میخوام امشب هم امام رضا رو دعوت کنی هم امام جواد علیه السلام رو تو مجلسه. آقا امام رضا ما نتونستیم امشب مشهد باشیم، شما یه سر به ما بزن. حالا تعبیر امام رضا رو ببینید، امشب میخواید عزاداری کنید برای امام جواد، ببین امام رضا موضعش نسبت به امام جواد علیه السلام چجوری ویژه است. فرمود صداشو بلند کرد آقا، فرمود قم یا حبیبی، عزیز دلم بلند شو. آقا جواد الائمه عرضه داشتن که بابا چجوری بلند شم؟ من تو چشمای شما دیدم این آخرین نگاه شما بود به خانه کعبه. امام رضا فرمودن قم یا حبیبی، قم یا حبیبی، بلند شو عزیز دلم. نخواستن در این باره حرفی بزنن، یعنی بلند شو باید رفت. اما امان از اون لحظه ای که گوشه حجره از زهر جفا به خودش می پیچید، جواد الائمه علا لعنت الله القوم.
بیان معنوی نقطه های آن.